شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مجید زربخش از بنیانگذاران کنفدراسیون جهانی دانشجویان و از مسئولین شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران هستیم. جناب آقای زربخش، به شما شب بخیر میگم و با سپاس از حضورتون در این گفته بود.
من هم متقاعدم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. براتون آرزوی موفقیت دارم و سپاسگزارم از این فرصتی که ایجاد شده برای این گفتگو.
درود بر شما. شنوندگان عزیز، همونطور که مطلعید، در گفتگوی پیشین در خدمت جناب زربخش، البته بعد از مقدمه‌ای درباره مقاله اخیر ایشون با عنوان دنیای گرسنه و سرمایه، سپس به این بحث چه باید کرد پرداختیم و همین مناسبت یک بازبینی تاریخی برای امروز داشتیم. جناب زربخش، می‌خواستم لطف کنید و به طور خلاصه فهرستوار از مطالب جلسه گذشته برای شنوندگان عزیز بفرمایید تا دنبال کنیم این گفتگو رو.
عرض کنم که در گفتگوی گذشته ما به این اشاره کردم که شرایط قبل از انقلاب مشروطه و بعد حال سرانجام تنظیم قانون اساسی مشروطه و متمم قانون اساسی. البته در این گفتگو کوشش کرده بودم که به طور مفصل به شرایط ایران از دوران صفوی تا دوران قاجار و آنچه که به انقلاب مشروطه منتهی شد بپردازم. در پایان گفتگو فکر کنم در واقع گفتگوی ما با این قسمت تموم شد که من با یه اشاره از اصلی از مکمم قانون اساسی مشروطه این نتیجه رو گرفته بودم که در واقع بر اساس خود مکمم قانون اساسی که قانون اساسی و به ویژه مکمم قانون اساسی عملا در واقع یک بازتابی شد از سازش میان شریعت و سلطنت و مظاهری از بنای جوامع مدرن، بنای سیاسی عمومی جامعه مدرن که البته حقوق و آزادی هایی هم برای مردم به رسمیت میشناخت.
بله.
این تا اونجا که به خاطر دارم این پایان بحث
جلسه
قبلی بود و قرار شد در این گفتگوی امروز در واقع این مطلب رو مورد بحث قرار بدیم که چرا تلاش آزادی خواهان و تجدد طلبان ایران برای نیل به حاکمیت قانون و ایمیل به آنچه که میخواستند، چرا این تلاش از دستاوردهای محدود فراتر نرفت؟
بله.
به عبارتی دیگه قرار شد علل ناکامی این تلاش آزادی خواهان و تجدد طلبان برای رسیدن به حاکمیت قانون و حکومت قانون رو بررسی بکنیم و در واقع از اینجاست که گذر می‌زدیم به شرایط کنونی و چگونگی گذر از شرایط کنونی. برحال اون چی که مربوط به دلایل یا علل ناکامی این تلاش هاست، به نظر من عوامل و ریشه های این ناکامی، عدم موفقیت رو باید در شرایط تاریخی، اجتماعی و فرهنگی ایران پیش از مشروطه جستجو کنیم.
بله.
و حالا کوشش میکنم در حد یک گفتگو به اونا بپردازم. منتها ابتدا لازم البته کمی اشاره کرده بودم به این شرایط قبل از مشروطیت چی بود، حالا در اینجا کوشش میکنم مشخص‌تر شرایطی که در حقیقت بیان میکنه دلایل ناکامی را بیشتر به اونا اشاره کنم. منتها برای این اشاره، برای این بررسی، ابتدا لازم این مسئله مهم که نتیجه گیری درست فقط با توجه به اون ممکنه، به این مطلب مهم اشاره کنم که در جوامع غربی آزادی و دموکراسی در حقیقت در روند تحول اقتصادی اجتماعی ایجاد شد، یعنی به موازات این تحول اقتصادی اجتماعی، به موازات این تکامل تولید کالایی، مناسبات اجتماعی هم در واقع تغییر کرد و این مناسبات اجتماعی که در واقع به عنوان حکومت قانون و جامعه مدرن شاهدش هستیم، اینها به تدریج استقرار پیدا کرد. یعنی در حقیقت یک، به دلیل تحول اقتصادی اجتماعی، به دلیل این شیوه جدید تولید، و دو، در ارتباط با اون و با تکامل اون، این آنچه که ما به عنوان جامعه مدرن میبینیم پدید آمد.
بله.
گرچه البته در اون به طور کلی در این حکومت قانون و آزادی و دموکراسی، البته در برهه‌ای از تاریخ پیش از اون هم، اون این تحولات مربوط به قرن‌های 16 به بعد اروپاست، ولی در برهه‌ای از تاریخ پیش از اون هم، مثلا در نمونه یونان باستان، ما با نوعی از دموکراسی البته روبرو بودیم، ولی این دموکراسی که ویژه اون شرایط تولید و تقسیم کار اجتماعی نسبتاً ساده و نسبتاً محدود اون زمان و در واقع متأثر از اوضاع اجتماعی فرهنگی اون جامعه بود، این دموکراسی در واقع باز هم فقط شامل بخش کوچکی از جمعیت بود. یعنی در واقع این دموکراسی شامل شهروندان آزاد میشد که شهروندان آزاد قریب 12 تا 15% جمعیت رو تشکیل میدادن. بنابراین با این دموکراسی که بعدها در این جوامع مدرن غربی آمد تفاوت داره. در اون دموکراسی یونان اکثریت بزرگ، یعنی بردگان، انسان‌های نیمه آزاد و زنان، از این دموکراسی و از حقوق سیاسی محروم بودند. بنابراین همونطور که گفتم، این دموکراسی و آنچه که در این جامعه‌های مدرن غربی از قرن اواخر قرن 16 یا از اوائل قرن 17 به وجود اومد، دموکراسی و پذیرش آزادی و حقوق برای مردم که همونطور که گفتم با اون آنچه که در اون جامعه یونان باستان بود تفاوت کامل داره. این در واقع محصول این پیدایش و گسترش این شیوه تولید سرمایه‌داری بود. در واقع به دلیل ظهور یک طبقه اجتماعی جدید در این جوامع، به دلیل ظهور طبقه بورژوازی در این جوامع این دموکراسی به وجود میاد. منم به این دلیل در واقع که این طبقه جدید و روابط جدیدی که با این طبقه و با این شیوه تولید به وجود میاد، یه اشکالی از سازماندهی اجتماعی را به همراه میاره که این اشکال جدید سازمان‌های اجتماعی یه نیازهای معینی با خودش میاره. بنابراین این روابط تولیدی جدید بود و این نیازهای این طبقه جدید اجتماعی و نیازهای شیوه تولید جدید بود که بین در واقع تولید کنندگان و بین دارندگان و کالا یک مناسبات اجتماعی جدید ضروری می ساخت. این البته من به این دلیل اشاره می کنم که لازمی پرداختن به این هست که چرا در واقع در شرایط انقلاب و مشروطه این حکومت قانون و آزادی و غیر مستقر نشد. به اون دلیل من ناگزیر به این اشاره می کنم. منظورم بحث دموکراسی نیست. در حال این همونطور که گفتم نیازهای این طبقه اجتماعی جدید و شیوه تولید جدید، این نوعی رابطه آزاد برابر میان صاحبان کالا را ضروری می ساخت. در این جامعه همه چیز تبدیل به کالا شد و از جمله نیروی کار هم تبدیل به کالا شد و نیروی کار هم مثل هر فرآوردی دیگه در برای خرید و فروش در بازار سرمایه‌داری عرضه می شد. بنابراین همین آزادی خرید و فروش کالا در واقع به طور کلی بر جمله نیروی کار و آزادی رقابت ناگزیر در واقع آزادی بازار و رابطه آزاد بین صاحبان کالا ضروری می ساخت، اجتناب ناپذیر می ساختیم. هم آنچه کالا می فروخت هر کالایی و هم و آنکه کالا می خرید، از جمله در بازار کار بین کارگر و صاحب کار که در واقع کارگر به عنوان دارنده کالا به عنوان صاحب کالا یعنی صاحب نیروی کار این کالا را عرضه می کرد در برابر در واقع صاحبان در سرمایه در برابر بخش های مختلف این طبقه جدید بورژوازی. بنابراین در واقع این همین مسئله مبادله و رقابت آزاد در بازار آزاد، این در واقع این هم زمینه مادی این دموکراسی، این در واقع رقابت آزاد و مبادله آزاد باید برابری حقوق در ابتدا در جریان مبادله کالا و برای تامین این رقابت آزاد به وجود بیاره. این ها در حقیقت اینا هسته های اصلی این پیدایش این دموکراسی در جوامع سرمایه داریه و این دموکراسی و حقوق بشر البته در شکل کنونیش این اون چیزی نیست طبعاً که در آغاز قرن 17 وجود داشت. آنچه که امروز وجود داره دموکراسی به معنای حق رأی همگانی، حق تشکیل سندیکاها، حقوق زنان یا به طور کلی گسترش آزادی ها و حقوق دموکراتیک مردم، اینها در واقع مفهوم این مبارزاتی که بعدا انجام گرفت. ولی به هر حال در همون ابتدا همونطور که گفتم مبادله و رقابت آزاد در بازار آزاد به طور کلی این برابری را برای ارائه دهندگان کالا، برای صاحب کالا فرهم می ساخت که این هستی یا زمینه مادی دموکراسی بود که بعدا در واقع امروز ما شاهدش هستیم. ولی همونطور که گفتم بعدا به شکلی که از حق رأی همگانی تا در حال حقوق زنان و غیره این تکامل پیدا کرد و این تکامل البته مرحوم مبارزه زحمتکشان این کشور است، مرحوم مبارزات طولانی جنبش کارگری و جنبش سوسیالیستی در این کشور است. برای همینطور که گفتم منظور من از این بحث فقط اشاره به زمینه های مادی این دموکراسی که لازمه استقلال دموکراسی و آزادی و حکومت قانونه، یعنی اشاره به زمینه ها و عواملیه که دموکراسی رو ضروری میکنه و اجتناب ناپذیر میکنه.
بله.
و این دموکراسی در طوری که در اون جوامع اتفاق افتاد یا مجموعه این روند مناسبات جدید، اینها به تدریج همه چیز رو تغییر دادن از جمله ذهنیت مردم را. و این عامل خیلی مهمیه که بعد خواستم در ارتباط با اوضاع ایران قبل از انقلاب مشروطه بهش بپردازم. این در این کشورها این دموکراسی در این حال در روند تکوینش در مساف بزرگ با موانع رشد این دموکراسی که از جمله کلیسا و سلطنت مطلقه در اروپا بود، در این مساف در واقع قوام پیدا میکنه، استحکام پیدا میکنه. در این حال البته نباید ناگفته بذاریم که از اندیشه های روشنگران و نظریه پردازان اون دوران از اونها هم به هر حال از اندیشه های اونها بهره گرفت و در واقع با توجه به اون اندیشه ها بعدها اساس ساختار دولت مدرن و جامعه مدرن پیریزی شد. این اندیشه البته این اندیشه هایی که مطرح شد که همونطور که گفتم عملا محصول این شرایط تولیدی جدید بود که به وجود آمد، این اندیشه ها البته بعدها بیشتر دقیق‌تر پرونده شد و مثلا گفته می شد که بالاترین مرجع تصمیم گیری ملت و حق حاکمیت متعلق به ملت. مثلا این نظریه همونطور که می دونیم این از طرف ژان ژاک روسو تر می شه.
بله.
و طبق آنچه که اون وقت تعریف می کنه که می گه به هر حال ملت منشأ قوای مملکت و سرچشمه قدرت سیاسیه.
بله.
به هر حال بنابراین یک زمینه مادی که تغییر مناسبات تولیدی، ایجاد یک شیوه تولید جدید و ایجاد یک طبقه اجتماعی جدید نیازهایی را با خودش میاره که این نیازها این برابری میان صاحبان کالاست و این پایه و زمینه مادی دموکراسی که همونطور که گفتم بعدها یک در مساف با کلیسا و سلطنت، دو با بهره‌گیری از برحال اندیشه روشنگران این برحال صیغت پیدا میکنه و در جریان مبارزه مردم و زحمتکشان برحال این کشورها به صورت این دموکراسی امروز در میاد. در این دموکراسی امروز در این نظام های دموکراتیک همینطور که میدونیم در واقع حاکمیت مردم به صورت غیر مستقیم انجام میگیره.
بله.
به صورت دموکراسی پارلمانی یا به صورت دموکراسی نمایندگی اعمال میشه و این خودش بحثی آده که این نکته رسیدیم به این هم اشاره کنم که البته این مسئله که دموکراسی پارلمانی و حاکمیت غیر مستقیم تا چه حد تا چه اندازه انعکاس حاکمیت واقعی مردمه، این البته خودش بحث جداگانه مفصلی است که اینجا زیاد به مسائل مورد گفتگوی ما مربوط نمیشه و بهش نمیپردازم. آنچه که مهمه و در ارتباط با این دموکراسی میتونیم بگیم یا باید بگیم تا اینه که اساس دموکراسی بر تعریف و بر تصویر بر حقوق شهروندان و تقسیم قوای مملکت و بر تفکیک حوزه ها و نهادهای مختلف سیاسی اجتماعی به ویژه تفکیک حوزه عمومی و خصوصی و جدایی دین از حوزه عمومی و نهاد قدرت مبتنیه.